بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين و اما بیان انعکاس الخاصتین من الموجبت الجزئیت فی عکس النقیزه الى العرفیت الخاصت فهو ان یقال اذا صدق بالضرورت او بالدوام بعض جیم به مادام جیم لا دائمان ای بعض جیم لیس به بالفعل لصدق بعض ما لیس به لیس جیم مادام لیس به لا دائما ای لیس بعض ما لیس به لیس جیم بالفعل و ذالک به دلیل الافتراز و هو ان یفرز ذات الموضوع اعنی بعض جیم دال فدال جیم بالفعل علی مذهب شیخ و هو تحقیقه و دال لیس به بالفعل به حکم لا دوام الاصل فصدق بعض ما لیس به جیم بالفعل و هو ملزوم لا دوام العکس لان الاثبات یلزمه نفی نفیه ثم نقول دال لیس جیم مادام لیس به و الا لکان جیم فی بعض اوقات کونه لیس به فیکون لیس به فی بعض اوقات کونه جیم کما مر وقد کان حکم الاصل انه کان به مادام جیم هازا خلفون فصدق ان بعض ما لیس به و هو الدال لیس جیم مادام لیس به و هو الجزء الاول من العکس فیثبت العکس بکلا جزئیه فتأمل حکم موجبات در عکس نقیز حکم سوالب هست در عکس مستوی یعنی همون طوری که در عکس مستوی که تبدیل و طرف القضیه مع بقاء صدق و الکیف باشه سالبه جزئیه عکس نداشت لجواز عموم الموضوع او المقدم چون جایزه که گاهی موضوع یا مقدم در قضیه حملیه یا شرطیه متصله اعم باشه لذا سالبه جزئیه عکس نداشت در عکس مستوی در عکس نقیزم موجبات حکم سوالبه در عکس مستوی را دارند در عکس نقیزم که تبدیل و نقیزه ی طرفین مع بقاء صدق و الکیف باشه بنابر نظریه قدما اینجا هم طبعا در عکس نقیز موجبه جزئیه عکس نداره لجواز عموم نقیز الموضوع او نقیز المقدم چون جایزه که گاهی نقیز موضوع یا نقیز مقدم در قضیه حملیه و شرطیه متصله اعم باشه لذا موجبه جزئیه هم در عکس نقیز عکس نداره حالا اسیر الدین ابهری زنجانی که از حکمای قدیم هست و یک کتابی هم داره به نام هدایه اسیریه که شرحایی هم بهش زدن یه شرحی میبودی برش داره یه شرحی هم صدر المتعلهین داره ایشان فرمودن که گفتن که در سالبه جزئیه عکس مستوی درست قضایا عکس ندارن الا الخاصتان مگر عرفیه خاصه و مشروطه خاصه که البته حالا به طوری که در جوهر و نزید که علامه شعر فرموده تجرید المنطق خواجه نصیر الدین طوسی را قدس سرهما اسیر الدین ابهری به جوری که در اونجا نقل شده ایشان گفته که در عکس مستوی سالبه جزئیه عکس نداره مگر خاصتان که خاصتان فانهما تنعکسان که انفسهما یعنی سالبه جزئیه مشروطه خاصه در عکس مستوی به خودش یه سالبه جزئیه مشروطه خاصه و سالبه جزئی عرفی خاصم در عکس مستوی به خودش یعنی سالبه جزئی عرفی خاصم منعکس میشه. اما به طوری که مصنف این کتاب نقل میکنن که وقت بینن اکاس الخاصتین تا آخر، ایشان میخوان بگن که نه، خاصتان سالبه جزئیهشون در عکس مستوی هر دو به یه دونه سالبه جزئیه عرفی خاصه منعکس میشه، حالا به طوری که ایشان نقل میکنن. و همینطور در مورد عکس نقیزم که موجب جزئیه عکس نداره، اسیرالدین ابهری گفته که موجب جزئیه در عکس نقیز عکس نداره، چون حکم موجبات عکس نقیز حکم سواله به عکس مستوی هست. اما باز الا خاصتان، الا مشروطه خاصه و عرفی خاصه که موجب جزئیه شون منعکس میشه به خودشون، یعنی مشروطه خاصه یه دونه موجب جزئیه منعکس میشه به یه موجب جزئیه مشروطه خاصه، عرفیه خاصه موجب جزئیهش منعکس میشه به خودش یعنی یه دونه موجب جزئیه عرفیه خاصه. این حالا به طوری که جوهر النزید و بعضی از کتابهای دیگر از اسیرالدین ابهری نقل کردن. اما باز مصنف این کتاب میخوان بفرماین که نه، ایشان اینجوری نقل میکنن از اسیرالدین ابهری که گفته خاصتان موجبه جزئیهشون در عکس نقیز هر دوش منعکس میشه به یه دونه موجبه جزئیه عرفیه خاصه، هر دوش چه مشروطه خاصه باشه چه عرفیه خاصه منعکس میشه به یه دونه موجبه جزئیه عرفیه خاصه. و این به دلیل افتراض هست باز، یعنی در عکس نقیزم این مشابه با همون مطالبی است که در عکس مستوی گفته شد با اندک تفاوتی. عرض میکنم که مدعا حالا اینه که مثلا یه دونه موجب جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه اگر صدق بکنه به عنوان قضیه اصل، مثل بعض الکاتبه متحرک الاسابه به ضروره اگر گفتیم مثال میشه برای یه موجب جزئیه مشروطه خاصه، به دوام گفتیم مثال میشه برای یه دونه موجبه جزئیه عرفیه خاصه. هرگاه صدق بکنه بعض الکاتبه متحرک الاسابه به ضروره یا به دوام، ما دام کاتبن لا دائمن، که این لا دائمن این قضیه اصلم که بازش بکنیم معناش این میشه که بعض الکاتبه لیسه به متحرک الاسابه بالفعل، چون لا دوام اشاره به یه مطلقه عامه داره که با قضیه اصل در موجه مرکبه در کیف مخالف باشه و در کم موافق باشه. هرگاه حالا این صدق بکنه این موجب جزئیه عرفیه خاصه یا مشروطه خاصه، در عکسش هم این موجب جزئیه عرفیه خاصه در عکس هر دوتایشون این موجب جزئیه عرفیه خاصه صدق خواهد کرد. خب در عکس نقیز، نقیز موضوع باید محمول قرار بدیم، نقیز محمول باید موضوع قرار بدیم، اون وقت یه موجبه جزئیه عرفی خاصه به عنوان عکس اینها چه میشه؟ میشه این که عرض میکنم که بعض و ما لیسه به متحرک الاسابه، لیسه به کاتبن، به دوام، ما دام لیسه به متحرک الاسابه، لا دائمه. بعض و ما لیسه به متحرک الاسابه این نقیز محمول موضوع قرار دادیم، بعض و ما لیسه به متحرک الاسابه، لیسب کاتب، چون کاتب بود در اونجا موضوع، نقیزش را اینجا محمول قرار میدیم، لیسب کاتب به دوام که عرفیه خاصه هست که درش دوام وصفی هست، ما دام لیسب متحرک الاسابه، یعنی بعضی از اونایی که تحرک اعصابه ندارن کاتب هم نیستن مادامی که تحرک اعصابه ندارن، ما دام لیسب متحرک الاسابه لا دائمن، لا دائمن اون وقت باید طبعا اشاره باشه به یه دونه سالبه جزئیه مطلقه عامه، چون خواهی قضیه اصل در این عرفی خاصه عکس در این مرکبه قضیه اصلش خب یه موجبه جزئیه است، میگیم بعض ما لیسه به متحرک الاسابه، لیسه به کاتب، مادام لیسه به متحرک الاسابه، لا دائمن که گفتیم قهرن لا دائمن این قضیه ازش در میاد، لا دائمن معناش میشه که لیسه بعض ما لیسه به متحرک الاسابه، لیسه به کاتب بالفعل، این میشه لیس بعض ما لیس به متحرک الاسابه، لیس به کاتب بالفعل، معناش اینه که یعنی اینجوری نیست که بعضی از اونایی که تحرک اعصابه ندارن کاتبم نباشن در عهد از بنی ثلاثه، معناش چی میشه؟ معناش اینه یعنی بعضی از اون یک تحرک اعصابی ندارن، کاتب هستن در احد از بین الثلاثه، معناش این میشه. پس بنابراین لیس بعض ما لیس به متحرک الاعصاب لیس به کاتب بالفعل، که معناش هم این میشه که اینجوری نیست که بعضی از اون یک تحرک اعصابی ندارن کاتب هم نباشن در احد از بین الثلاثه، معناش این میشه یعنی بعضی از اونایی که تحرک اعصابی ندارن کاتب هستن در احد از بین الثلاثه. این حالا مدعا، این موجبه جزئیه عرفیه خاصه به عنوان عکس برای اون موجبه جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه مخیم بگیم صادقه به دلیل افتراز. بله، گفتن که دلیل الافتراز اشب تر رأسی فویحک یا دلیل الافترازی. بله، یک کسی گفته که ای دلیل افتراز خلاصه سر منو سفید کردی، پس وای بر تو ای دلیل افتراز، دلیل الافتراز اشب تر رأسی فویحک یا دلیل الافترازی. به دلیل افتراز عرض میکنم که این مدعا را اثبات میکنه. دلیل افتراز باز همون درست مطالب همون عکس مستویر اینجا پیاده میکنیم. میایم موضوع، ذات موضوع در قضیه اصل، قضیه اصل ما که یه دونه موجب جزئیه مشروطه خاصه یا عرفیه خاصه باشه بعض الکاتبه. موضوع در هر دو جزء قضیه اصل بعض الکاتبه، چه جزء اولیش و چه جزئی که از لادوام قضیه اصل در میاد. قضیه اصل ما بود بعض الکاتبه متحرک الاعصاب به ضروره یا به دوام مادام کاتبا لا دائما. لا دائما هم بود بعض الکاتبه، عرض میکنم که لیسه به متحرک الاعصاب بالفعل. حالا این بعض الکاتب که موضوع در هر دو جزء قضیه اصل دلیل افتراز اینه. بیم ذات موضوع را، یعنی او بعض را، او بعض کاتب را، او فرد و مستاق موضوع را، یه امر معینی که زید باشه فرض بکنیم. چون آخه عرض کردیم که در بعض الکاتب خب وصف عنوانی موضوع که عنوان است برای اینکه افراد و مصادیق را نشون بده و در حقیقت حکم بره روی افراد و مصادیق، وصف کاتبه. ذات موضوع هم عبارت از اون افراد و مصادیق کاتبه که مخواهیم بگیم تحرک اعصابی دارن مادامی که کاتبن. خب افراد و مصادیق کاتب، زید ممکنه کاتب باشه، عمرو کاتب باشه، بکر کاتب باشه. او ذات موضوع را، او افراد و مصادیق موضوع را، او بعضی که کاتب هستن و مخواهیم بگیم تحرک اعصابی دارن مادامی که کاتبن، اون بعض را یک امر معینی فرض کنیم. چون الان که بعض الکاتب خب مردد ای ذات موضوع، فرد و مصداق موضوع، بین این که زید میخواد باشه، عمر باشه، هر کی میخواد باشه، او ذات موضوع را، فرد و مصداق موضوع را، فرد و مصداق بعض و کاتب را، ذات موضوع را، او بعض را، بیایم یک امر معین مشخصی فرض کنیم که زید باشه. وقت بعد میگیم که زیدون کاتبون بلفه، یه قضیه تشکیل میدیم، زیدون کاتبون بالفعل. اگر بگه کسی چرا زیدون کاتبون بالفعل، میگیم که چون شیخ الرئیس ابن سینا در او اختلافی که با فارابی داشت گفت وصف عنوانی موضوع صدق میکنه بر ذات موضوع بالفعل. خب وصف عنوانی موضوع چه است آقا؟ موضوع در قضیه اصل در هر دو جزش بعض الکاتبه، وصف عنوانی کاتبه. ذات موضوع عرض میکنم بعض کاتبه، بعض افراد و مصادیق کاتب هستن. خب ما هم که اون ذات موضوع را، او بعض کاتب را امر معینی فرض کردیم که زید باشه، پس ذات موضوع هم شد زید، چون ذات موضوع را یه امر معین مشخص خاصی فرض کردیم. خب وصف عنوانی موضوع که کاتب باشه بر ذات موضوع، بر افراد و مصادیق موضوع که زید باشه، در اینجا خب صدق میکنه بالفعل بنابر نظریه تحقیق که نظریه شیخ الرئیس باشه. پس ما میتونیم بگیم زیدون کاتبون بالفعل. باز دو مرتبه میایم میگیم زیدون لیسه به متحرک الاعصابه بالفعل. زید تحرک اعصابه نداره بالفعل. زیدون لیسه به متحرک الاعصابه بالفعل. اگر کسی بگه این قضیه رو از کجا ما تشکیل دادیم، به چه دلیل؟ به حکم لادوام اصل. اونی که از لادوام اصل قضیه در میاد چه بود؟ لادوام اصل قضیه این بود که بعض الکاتبه لیسه به متحرک الاعصابه بالفعل، اون که از لادوام اصل قضیه در می اومد، بعض الکاتبه لیسه به متحرک الاعصابه بالفعل. خب این ما بعض کاتب را، ذات موضوع را، این بعض را زید حساب کردیم، زید فرض کردیم. خب پس حق داریم بگیم زیدون لیسه به متحرک الاعصابه بالفعل به حکم لادوام اصل. در اینجا دو تا قضیه داریم. حالا زیدون کاتبون بالفعل، زید فرد بالفعل کاتبه، زیدون لیسه و متحرک الاصابه بالفعل، و زید فرد لیسه و متحرک الاصابه فرد بالفعلش. یعنی دو تا وصف در اینجا در ذاتی که زید باشن هر دو تصادق میکنن، هر دو با هم صدق میکنن، هر دو این زید فردشون هست. هم کاتب صدق میکنه بر ذاتی که زید باشه، اونم بالفعل، و هم لیسه به متحرک الاصابه صدق میکنه بر ذاتی که زید باشه. خب حالا وقتی که دو تا وصف ان الوصفین اذا تصادقا فی ذاتن یصدق کل منهما علی الاخر علی افراد الاخر فی الجمله، وقتی که دو تا وصف هر دو تصادق کردن همراه با هم صدق کردن در یه ذاتی، یعنی اون ذات هم شد فرد و مصداق این وصف هم فرد و مصداق اون وصف، پس بنابراین هر یکی از اون دو تا وصف فل جمله یعنی بر بعض افراد وصف دیگری صدق میکنه، چون این یکی این زید که فرد برای هر دو تاشون هست. در همینجا کاتب داره بر زید صدق میکنه، یعنی چه؟ یعنی بر زیدی که فرد لیسه به متحرک الاصابه، لیسه به متحرک الاصابه هم داره بر زید صدق میکنه، زیدی که فرد کاتبه. پس دو تا وصف وقتی تصادق کردن در یه ذاتی، هر یکی از دو تا وصف اینها صدق میکنن بر دیگری، بر افراد دیگری، فل جمله یعنی بر بعض افراد دیگری. پس در اینجا وقتی شد زیدون کاتبون بالفعل، زیدون لیسه به متحرک الاصابه بالفعل، هم ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم بعض الکاتبه لیسه به متحرک الاصابه بالفعل، چون خب این وصفی که لیسه به متحرک الاصابه باشه بر بعض افراد او وصف دیگری کاتب باشه صدق میکنه، و هم میتونیم بگیم بعض ما لیسه به متحرک الاصابه کاتبون بالفعل، اینم میتونیم بگیم، و همینو اینجا لازم داریم فعلا اینشو میگیریم. ما از این دو تا قضیه زیدون کاتبون بالفعل، زیدون لیسه به متحرک الاصابه، میتونیم این نتیجه را بگیریم، بگیم بعض ما لیسه به متحرک الاصابه کاتبون بالفعل، بعض از اونهایی که تحرک اصابه ندارن در احد از بین ثلاثه کاتبن بالفعل کاتبن. اینا حالا که نتیجه گرفتیم، این ملزوم لادوام عکس قضیه، یعنی اونی که لادوام قضیه عکس، که حالا ما میخوایم اول جزء دومی قضیه عکس را اثبات کنیم، یعنی همون جزئی که از لادوام در میامد، که چه باشه در قضیه عکس، که لیس بعض ما لیس به متحرک الاصابه لیس بالفعل لیس به کاتب بالفعل باشه، اونا میخوایم اثبات کنیم. حالا ما در اینجا چه نتیجه گرفتیم؟ گفتیم بعض ما لیسه با متحرک الاصابه کاتبون بالفعل، این ملزوم همون لادوام عکسه، همون لادوام عکس هم که معناش کردیم عرض کردیم، لیسه بعض ما لیسه با متحرک الاصابه لیسه با کاتبون بالفعل، معناش چی هست؟ معناش این بود که اینجوری نیست که بعضی از اونایی که تحرک اصابه ندارن کاتب نباشن در احد از بنی ثلاثه. خب نفی در نفی، لیسه اینجوری نیست که بعضی از اونایی که متحرک اعصابی نیستن لیسه به کاتب باشن، یعنی نفی در نفی میشه اثبات، یعنی بعضی از اونایی که تحرک اعصابی ندارن، بعضی از ما لیسه به متحرک اعصابی کاتبن در عهد از بنی ثلاثه. خب همینیه که ما از این دو تا قضیه نتیجه گرفتیم، اینجا هم ما نتیجه گرفتیم بعض ما لیسه به متحرک اعصابی کاتبون بالفعل. پس بنابراین این بعض ما لیسه به متحرک الاصابه کاتبون بالفعل که از این دوتا قضیه ما در اینجا نتیجه گرفتیم، این اثباته، یه عرض میکنم که قضیه موجبه ای هست، اثباته، میگیم بعض از اونه که تحرک الاصابه ندارن کاتبن بالفعل. خب این ملزوم است برای اون نفیه که از لادوام عکس در میامد، که لیسه بعض ما لیسه به متحرک الاصابه لیسه به کاتبن بالفعل باشه. چرا؟ چون نفی در نفی که همون مفاد لادوام عکس قضیه بود، لازمه اثباته که همی بعض ما لیسه به متحرک الاصابه به کاتبن بالفعلی باشه، که ما از زیدون کاتبن بالفعل و زیدون لیسه به متحرک الاصابه بالفعل نتیجه گرفتیم. به این ترتیب جزء دوم قضیه عکس ما که از لادوامش در میاد اثبات میشه. و اما برای اثبات جزء اولیش، باز همون دلیل افتراض سر جای خودش، که ما موضوع در هر دو جزء قضیه اصل را، ذات موضوع را زید فرض کردیم که امر معین مشخصیه، میایم باز اینجوری برای اثبات جز اول عکس. جز اول عکس ما چه است؟ جز اول عکس اینه بعض ما لیس به متحرک الاصابه لیس به کاتب بدوا مادام لیس به متحرک الاصابه، که بعد مقید به لا دائما شده. این جز اول قضیه عکس. برای اثباتش میایم اینجوری میگیم، میگیم زید کاتب نیست مادامی که لیس به متحرک الاصابه هست. زید کاتب نیست مادامی که تحرک الاصابه نداره. زید کاتب نیست مادامی که لیس به متحرک الاصابع هست. این قضیه شماره یک. با سه تا قضیه اینجا تشکیل میدیم برای اثبات جزء اول قضیه عکس. قضیه شماره یک این که زید کاتب نیست مادامی که لیس به متحرک الاصابع. اگر قبول کردی که خب، چون بعدن هم برمیگردیم به همین قضیه که میخوایم بگیم قضیه شماره یک درست. اگر قبول نکردی معناش چی میشه؟ معناش یه قضیه میشه به عنوان قضیه شماره دو. معناش میشه ما داریم در قضیه شماره یک میگیم زید کاتب نیست مادامی که لیس به متحرک الاصابه. قبول نکنی معناش میشه که پس زید کاتب باشه در بعضی اوقات که متحرک الاصابه. این قضیه شماره دو میشه. اگر شماره یک را قبول نکردی شماره دو درست میشه، که پس بنابراین زید کاتبه در بعضی اوقات که تحرک الاصابه نداره. اینجوری هست. اون حالا این قضیه شماره دو که زید کاتب باشه در بعضی اوقات که لیس به متحرک الاصابه هست، یعنی در یه وقتای دو تا وصف با هم تقارن کنن، در یه زمان با هم جمع بشن. در این قضیه شماره دو معناش میشه دو تا وصفی که یکی کاتبون باشه یکی هم لیس به متحرک الاصابه باشه، این دو تا وصف اینها پس معناش اینه که در یه زمانی تقارن میکنن، دوشادوش هم پیش میان و در یه زمان با هم جمع میشن. یعنی یه زمانی میشه که در یه زمان زید هم کاتب هم لیس به متحرک الاصابه. معنای قضیه شماره دو این میشه که وقتی بگیم پس زید کاتب هست در بعضی اوقات که لیس به متحرک الاصابه، یعنی پس این دو تا وصف امکان داره تقارن پیدا کنن، در یه زمان با هم جمع میشن. خب بعد ان الوصفین اذا تقارنا فی ذاتن یثبت کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله. دو تا وصف وقتی تقارن کردن در یک ذاتی، یعنی در یه زمان با هم جمع شدن، خب اون وقت این دوتا وصف هر کدوم پس در زمان دیگری فی الجمله ثابت. خب الان قضیه شماره دو این میگه که میگه زید کاتب هست در بعضی اوقات که لیس به متحرک الاصابه. حالا یه وقتی فرض بفرمایید یه دقیقه که پس زید هم کاتبه و لیس به متحرک الاصابه هم هست، یعنی این یه دقیقه این قطعه از زمان هم زمانه برای وصف کاتب هم زمانه برای وصف لیس به متحرک الاصابه. خب پس بنابراین هر کدوم از این دو تا وصف در زمان دیگری دارن صدق میکنن، چون این قطعه از زمان این یک دقیقه از زمان زمانه برای هر دو تا وصفه. پس کاتب داره در این یک دقیقه صدق میکنه بر زید که زمانه برای لیس به متحرک الاصابه. لیس به متحرک الاصابه هم داره در این یک دقیقه داره صدق میکنه بر زید که زمانه برای کاتبه. خب پس بنابراین وقتی اینجوری شد که دو تا وصف تقارن کردن، هر کدوم بر دیگری فی الجمله در زمان دیگری ثابتن، پس ما میتونیم قضیه شماره 3 را نتیجه بگیریم. بگیم که پس بنابراین زید لیس به متحرک الاصابه در بعضی اوقاتی که کاتبه. اینا میتونیم نتیجه بگیریم که زید، این قضیه شماره 3، زید لیس به متحرک الاصابه پس در بعضی اوقاتی که کاتبه. هازا خلفون، این خلاف فرضه. چرا؟ چون منافات داره با جزء اول قضیه اصل. قضیه اصلمون جزء اولش چی بود؟ این بود که بعض الکاتبه متحرک الاصابه به ضروره یا به دوام مادام کاتبن. بعضی از کاتبه ها متحرک الاصابه هن. اینجا ما چی داریم میگیم در قضیه شماره 3؟ میگیم که در قضیه شماره 3 ما داریم در اینجا این میگیم که زید لیس به متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه. قضیه اصل ما جز اولش میگفت بعض کاتب، که ما بعض کاتب هم دلیل افتراز آن زید فرض کردیم ذات موضوع را. جز اول قضیه اصل میگه، میگه زید متحرک الاصابه به ضروره یا به دوام مادامی که کاتبه. قضیه شماره 3 ما در اینجا میگه که میگه زید لیس به متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه، در بعضی اوقات که کاتبه. اینا که منافات دارن با هم. و چون قضیه اصل ما مفروض و صدقه، میگیم اذا صدقه این قضیه به عنوان اصل، مخیم بگیم عکسش هم صادقه، او مفروض و صدقه. پس قضیه شماره 3 غلطه، دروغه. شماره 3 که دروغ شد، شماره 2 هم میشه دروغ. اونی که زید
کاتب باشه در بعضی اوقات که لیسه و متحرک الاسابه، اونم دروغه. چون اگه او راست می بود خب معناش تقارن دوتا وصف بود، پس این دوتا وصف تقارن میکنن در یه زمان جمع میشن، خب نتیجتاً قضیه شماره 3 دیگه دروغ نبود، درست بود. قضیه شماره 2 هم دروغه، میمونه اون قضیه شماره 1 که ما ادعا کردیم که باید او را قبول کنی، که ما گفتیم که زید کاتب نیست مادامی که لیسه با متحرک الاسابه، پس او درسته. همون قضیه شماره 1 از این 3 قضیه که زید کاتب نیست مادامی که لیسه با متحرک الاسابه است. خب حالا زید فرد برای لیسه با متحرک الاسابه که هست، در او دوتا قضیه کوچکی که برای اثبات جزء دوم عکس تشکیل دادیم دوتا قضیه بود. یکی گفتیم زیدون کاتبون بالفعل لصدق الوصف العنوانی علی الذات بالفعل، شیخ الرئیس میگه. یکی هم گفتیم چه؟ گفتیم زیدون لیسه به متحرک الاسابه بالفعل به حکم لادوام اصل که میگه بعض الکاتب لیسه به متحرک الاسابه و ما بعض را زید فرض کردیم. خب پس زیدون لیسه به متحرک الاسابه بالفعل، پس زید بعض از افراد لیسه به متحرک الاسابه فرد عرض میکنم برای فرد بالفعل برای لیسه به متحرک الاسابه. وقتی اینجوری شد این قضیه شماره 1 که ما در اینجا چه است؟ شماره 1 اینه که میگیم زید کاتب نیست مادامی که لیسه به متحرک الاسابه. خب زید که فرد برای لیسه به متحرک الاسابه که هست، بعض از افراد لیسه به متحرک الاسابه که هست، پس زید رو برمی‌داریم اینجوری میگیم، میگیم بعض ما لیسه به متحرک الاسابه لیسه به کاتب مادام لیسه به متحرک الاسابه. اینجوری میتونیم بگیم قضیه شماره 1 ما این بود که زید کاتب نیست مادامی که لیسه به متحرک الاسابه، زید لیسه به کاتب مادامی که لیسه به متحرک الاسابه. خب همین زید فرد است برای لیسه به متحرک الاسابه به حکم لادوام اصل. خب پس زید بعض از افراد لیسه به متحرک الاسابه، زید رو برش میداریم میگیم بعض ما لیسه به متحرک الاسابه لیسه به کاتب مادام لیسه به متحرک الاسابه. و این جزء اول قضیه عکسه. قضیه عکس ما جزء اولش چی بود؟ همین که بعض ما لیسه به متحرک الاسابه لیسه به کاتب بدوام مادام لیسه به متحرک الاسابه، که بعد لا دائما هم معناش این میشد که لیسه بعض ما لیسه به متحرک الاسابه لیسه به کاتب بالفعل. و اینجوری هر دو جزء قضیه عکس ما با دلیل افتراض اثبات میشه. کتاب ما بعدن محشی فتعمل دارن که حالا در سایر کتاب ها نیست، حالا بنابرای که باشه مثل کتاب ما در آخر که میفرمان فتعمل مثل اون ففهم، یکی اشاره به دقت در مطلبه، یکی اشاره به این که دلیل افتراض دلیل مستقلی نیست بلکه محتاج و نیازمند به انضمام دلیل خلفه، چنانچه ملاحظه فرمودید که نهایتا منجر میشه به هازا خلفون، ولذا بعضی از متأخرین دلیل افتراض را یه دلیل مستقلی ذکر نکردن. عرض میکنم که و یکی هم این که حالا در اینجا شاید بشه گفت مثلا، چون آخه داریم در موجبات جزئیه بحث میکنیم، شاید بشه گفت مثلا حالا موجبات جزئیه 9 تاشون در عکس نقیض که عکس ندارن، چون حکم موجبات در عکس نقیض حکم سالبه در عکس مستوی، اون 9 تا سالبه ای که ولا عکس للبواقی به نقض در عکس مستوی عکس نداشت، اون 9 تا موجبه در عکس نقیض که عکس نداره، اون که هیچ میمونه، اون 6 تایی که عکس داره، اون 6 تایی که سالبه هاشون در عکس مستوی و موجبه هاشون طبعا در عکس نقیض عکس داره، دائمتان و عامتان و خاصتان. خب خاصتانش که گفتیم موجب جزئیه شون هم عکس داره علاوه بر موجب کلیه. اینجا فتعمل که شاید در اون دو تای دیگه هم، چون اینجا که موجب جزئیه یا دیگه سالبه که نیست که گاهی منتفی به انتفاع موضوع باشه و وجود موضوع مسلم نباشه تا یه امر خاصی ذات موضوع فرض بشه، اینجا که یه حرف نمیاد و حرف که دیروز میزدیم، لذا یمکن که کسی مثلا دلیل افتراضا در عامتان و دائمتان اینا برای اثبات موجب جزئیه اونها که عکس داره، چون موجب کلیه این 6 تا که عکس داره که دائمتان و عامتان و خاصتان، اما موجب جزئیه در عکس نقیض میخوایم بگیم عکس نداره الا خاصتان، یمکن که این دلیل افتراض در دائمتان و در عامتان که موجبای کلیهشون عکس داره در عکس نقیض، در موجب جزئیهشون هم مثلا بشه حالا تا چه اندازه پیاده کرد یا نه که باید حسابش ها کرد. دیروزی که از آقایون میفرمودن که مثلا اون لا عکس للبواقی اون 9 تا قضیه در عکس مستوی، شما گفتید سالبه کلیهشون عکس نداره و جزئیهشون هم عکس نداره، چون ما همون وقتیه را که اخص بود از اون 9 تا چه قضیه ای را به عنوان عکس نقیضش مطرح می کردیم، عکس مستویش مطرح می کردیم و بعد می گفتیم عکس نداره. یه دونه سالبه جزئیه، یه دونه بعض المنخسف لیسه به قمر بل امکان الام. حالا حضرت عالی به جای اون موجبه کلیه وقتیه که کل قمر منخسفون باشه، بفرما بعض القمر منخسفون، و بعد این سالبه جزئیه بعض المنخسف لیسه به قمر بل امکان الام را بازم حساب کنید به عنوان عکس صادق نیست. اجالتا لا اکسل البواقی به نقض، او دیگه بر هیچ چش از سالبه اونها چه کلیه و چه جزئیه، اون نهتا در عکس مستوی عکس نداره و همون نهتا در عکس نقیز موجبشون عکس نداره. حالا تا ببینیم وقت میرسه این تطبیق بکنیم. حالا حالا متن یه مرتبه دیگه دقت بفرمایید. وقد بینن اکاس الخاصتین، و به تحقیق بیان شده، یعنی از طرف اسیرالدین ابهری زنجانی که از حکمای قدیم هست، بیان شده انعکاس خاصتین، یعنی مشروطه خاصه و عرفی خاصه، از موجبه جزئیشون در اینجا، یعنی در عکس نقیض، چون آخه در عکس نقیض موجبه جزئیه عکس نداره، ولی این دو تا میخوایم بگیم داره، و من از سالبت الجزئیه و از سالبه جزئیه سمته، یعنی در عکس مستوی. حالا خاصت موجبه جزئیهشون در عکس نقیض، عرفیت الخاصه، به عرفی خاصه، یعنی در عکس مستوی دو تا سالبه جزئیه به یه سالبه جزئیه عرفی خاصه، در اینجا موجبه جزئیه خاصتان به یه موجبه جزئیه عرفی خاصه، منعکس میشه بل افتراض، با دلیل افتراض. حالا این نقلی است که مصنف این کتاب میفرماید، و اما عرض کردیم به جوری که در جوهر النزید هست، اونجا ملاحظه میفرمایید که نقل میکنه یا در بعضی کتابهای دیگر که او اسیرالدین ابهری اینجور نقل نمیکنن ازش، اون گفته مثلا به این عبارت که اونا منعکس میشن به خودشون، هر کدوم به خودش، نه که هر دو به عرفیه خاصه. و اما بیان انعکاس الخاصتین من الموجبت الجزئیه، و اما بیان منعکس شدن خاصتین، یعنی مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، از موجبه جزئیه در عکس نقیض، با اینکه موجبه جزئیه در عکس نقیض عکس نداره، اما این دوتا بیان انعکاسشون به یه عرفیه خاصه، یعنی به یه موجبه جزئیه عرفیه خاصه، فهوه ان یقال، بیانش اینجوریست که اینجور گفته بشه، اذا صدقه، هرگاه صدق کنه، به ضروره یا به دوام، اگر به ضروره گفتیم مثال برای یه موجبه جزئیه مشروطه خاصه، اگر به دوام گفتیم مثال برای یه موجبه جزئیه عرفیه خاصه میشه. بعض و جیم به، دیروز جیم را کاتب فرض میکردیم، برا مثلا ساکن الاصابه، اینجا نه، جیم را کاتب، برا متحرک الاصابه، چون موجبه از قضیه، میخوایم بگیم کاتب متحرک الاصابه است. دیروز سالبه بود قضیه، سالبه جزئیه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه، خب میگفتیم کاتب لیسه به ساکن الاصابه، اینجا اینقدر تفاوت داره. حالا هرگاه صدق کنه بعض الکاتب متحرک الاصابه مادام کاتبن، تا اینجاش یه مشروطه عامه یا یه عرفیه عامه، تا مقید شد به لا دائمن میشه مشروطه خاصه و عرفیه خاصه موجب جزئیش، که حالا لا دائمن هم بازش کنیم میشه این، ای بعض جیم لیسه به بلفل، یعنی بعض الکاتب لیسه به متحرک الاصابه بلفل، یعنی در عهد ازمنی ثلاثه. حالا هرگاه این صدق باشه، صدق کنه این موجب جزئی عرفیه خاصه و مشروطه خاصه به عنوان قضیه اصل، لصدقه، هر آینه صدق خواهد کرد به عنوان عکسش، این موجبه جزئیه عرفیه خاصه به عنوان عکس هر دوی اونها، لصدقه این. حالا عکس نقیضا باید نقیض موضوع محمول، نقیض محمول اصلا موضوع در قضیه عکس قرار داد، و یه موجبه جزئیه عرفیه خاصه درست کنیم، یعنی اینجوری میشه، بعض ما لیس به متحرک الاصابه، لیس جیم یعنی لیس به کاتبه، مادام لیس به یعنی مادام لیس به متحرک الاصابه، لا دائما که بشه عرفیه خاصه، که هم عرفیه عامه است که درش حکم به دوام وصفی شده که مقید به لا دوام شده، لا دائما رو بازش کنیم میشه چه؟ میشه لیس بعض ما لیس به متحرک الاصابه لیس به کاتب بالفعل، اینجوری نیست که بعضی از اونایی که تحرک اصابه ندارن کاتبم نباشن در عهد ازمنی ثلاثه، نفی در نفی، نفی لیسه ای که در اول قضیه لیس بعض و فلان، به اون لیسه ای که سر کاتبه لیسه به لیسه بخوره میشه اثبات، نفی در نفی میشه اثبات. معناش این میشه که بعضی از اون تحرک اعصابی ندارن، بعضی ما لیسه متحرک اعصاب کاتب هستن در احد از بین ثلاثه. معناش این میشه نفی در نفی میشه اثبات. خب و ذالک به دلیل افتراض. حالا اثبات این معنا که این موجب جزی عرفی خاصه به عنوان عکس نقیض برای موجب جزی مشروطه خاصه و عرفی خاصه صادقه، هر اثبات هر دو جزء این عکس که یه موجه مرکب است، دو جزء داره، یه جزءش با لادوام اشاره بهش داره، یه جزء هم اصل قضیه، با دلیل افتراض. دلیل افتراض چه است؟ و هو ان یفرض ذات الموضوعه. و اون دلیل افتراض اینه که فرض بشه ذات موضوع، فرد و مصداق موضوع. ذات موضوع یعنی چه؟ یعنی بعض جیم، یعنی بعض کاتب، یعنی همون بعضشان. ذات موضوع همون بعضشه، همون فرد و مصداق کاتب که مردده بین زید باشه، امر باشه، اینا یه امر مشخصی فرض کنیم. یفرض ذات موضوع یعنی همون بعض کاتب ها، همون بعض فرض بشه. حالا یفرض چه؟ دال یعنی زید، یه امر خاصی این فرد و مصداق موضوع حساب کنیم. ذات موضوع یه امر معین مشخصی فرض بکنیم که زید باشه. خب حالا میگیم فدال جیم بالفعل، یعنی زید کاتبون بالفعل، اینا میتونیم بگیم. چرا؟ چون زید حالا ذات موضوع هم یعنی ذات موضوع در هر دو جزء قضیه اصلا که او بعض الکاتب باشه. حالا میتونیم بگیم زیدون کاتبون بالفعل. چرا؟ چون زید که ذات موضوع فرضش کرده، خب وصف عنوانی موضوع هم که کاتبه در اون موضوع در هر دو جزء قضیه اصل، خب وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع که فرد و مصداقش باشه صدق میکنه بالفعل بنابر نظریه شیخ الرئیس، در او اختلافی که در عقد الوضع قضیه بین فارابی و شیخ الرئیس بود. پس میتونیم بگیم زید کاتبه بالفعل علی مذهب شیخ، بنابر مذهب شیخ که میگفت که وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع یعنی فرد و مصداقش، وصف عنوانی موضوع یعنی همون وصفی که خلاصه موضوع قرارش دادیم و عنوانی است که افراد و مصادیق نشون میده و در حقیقت حکم بر این وصفی میکنیم، داریم حکم بر افراد و مصادیقش میکنیم، این وصف عنوانی موضوع که کاتب باشه، بر ذات موضوع که فرد و مصداق این وصف باشه که زید باشه، خب شیخ الرئیس میگه وصف عنوانی موضوع بر ذات موضوع صدق میکنه بالفعل. به عبارت اخرى شیخ الرئیس میگفت که نسبت در عقد الوضع قضیه مکیف است به کیفیت بالفعل و فعلیت یکی از جهاته. عقد الوضع نسبت در عقد الوضع قضیه اون نسبتی است که بین وصف عنوانی موضوع و ذات موضوع هست. این نسبت چون هر نسبت مکیف به یک کیفیتی است، او میگفت مکیف به کیفیت فعلیت، فارابی میگفت مکیف به کیفیت امکانه. و هو تحقیق و همین مذهب شیخ هم تحقیقه که ایشان هم پذیرفتن با یکی دو تا دلیلی که ملاحظه کرد. حالا یه قضیه زید کاتب بالفعل و دال لیسبه بالفعل، و باز میتونیم بگیم زید لیسبه متحرک الاصاب بالفعل، اینم میتونیم بگیم. چرا؟ به حکم لادوام الاصل، به حکم لادوامی که از اصل قضیه در میاد. اصل قضیه چه بود؟ اون بالاتر بود. اصل قضیه این بود بعض الکاتب، لادوامش این بود بعض الکاتب لیسه و متحرک الاصاب بالفعل. اما این بعض را، این بعض کاتب را، ذات موضوع را زید فرض کردیم، میتونیم بگیم زیدون لیسه و متحرک الاصاب بالفعل. ملاحظه میفرمایید که زید آقا هم فرد و مصداق بالفعل شد برای کاتب، هم برای لیسه و متحرک الاصاب. یعنی این دو تا وصف تصادق میکنن در ذاتی که زید باشه. خب دو تا وصف که تصادق کردن در یه ذات، هر کدوم از دو تا وصف پس بر بعض افراد دیگری صدق میکنه. پس ما در اینجا میتونیم بگیم بعض الکاتب لیسه و متحرک الاصاب، بعضی از کاتب که زید باشه لیسه و متحرک الاصاب. میتونیم هم بگیم بعض ما لیسه و متحرک الاصاب کمی زید باشه کاتب، اینم میتونیم بگیم. حالا همین دومیشو میگیم فصدق، ما میتونیم پس صدق میکنیم، میتونیم از این دو تا قضیه این را نتیجه بگیریم که بعض ما لیسه به متحرک الاصاب کاتبون بالفعل، بعض از اونایی که تحرک اعصابی ندارن کاتبن در عهد از منه ثلاثه. او بعض ما لیسه متحرک الاصاب همین زید ها، چون هر دو وصف که بر زید صدق میکرد، زید هم فرد برای این وصف هم فرد برای او وصف، کل واحد از این دو تا وصف بر فرد دیگری فل جمله دارن صدق میکنن که همین زید باشه مثلا. خب حالا اینا که نتیجه گرفتیم و هو ملزوم و لادوام العکس، و این بعض ما لیسه به متحرک الاسابه کاتمون بالفعل ملزوم لادوام عکس قضیه، ملزوم اون قضیه است که از لادوام عکس در میاد. لادوام عکس چی بود آقا؟ لیسه بعض ما لیسه به متحرک الاسابه لیسه به کاتمون بالفعل. اون میگفت که ایجوری نیست که بعضی از اون یک تحرک اسابه ندارن کاتبم نباشن در عهد از منی سلاسه. خب نفی در نفی میشه اثبات، معناش اینه که پس بنابراین بعضی از اون یک تحرک اسابه ندارن کاتبن در عهد از منی سلاسه. این بعض مال ایسا و متحرک الاسابه کاتبون بالفعل که اثباته، این لازم هست ملزومه برای اون لادوام عکس قضیه که نفی در نفیه، یعنی اون نفی در نفی لازمه ای اثباته، چون نفی در نفی لازمه ای اثباته، اثبات ملزوم نفی در نفیه و هو ملزوم و لادوام العکس. چرا؟ چطور ملزومه؟ لأن الاثباته، چون اثبات که همین بعض ما لیسه و متحرک الاسابه کاتبون بالفعل باشه یلزمه، لازم دارد این اثبات را، یعنی لازمه ای اثباته، نفی و نفیه، نفی نفی که لادوام عکس قضیه اشاره بهش داشت که لیس بعض ما لیس به متحرک الاسابه لیس به کاتب بالفعل نفی در نفی بود و لادوام عکس بود. و به این ترتیب آقا جزء دومی از قضیه عکس اثبات میشه. بحث عقلی گر دور و مرجان بود آن دگر باشد که بحث جان بود. خلاصه بحث عقلی همین جوریه، خلاصه همچو کوریم و عصاها میزنیم، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یه بحثای عقلی همینجوری، یه مقدار گاهی خسته کننده، خلاصه یه مقدار گاهی ملالت میاره. گفت عقلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، وندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را بیگانه کن هم خانه را ویرانه کن، ونگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شو از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو، گوید سلیمان مر تو را بشنو زبان تیر را، دانی که مرغ از تو رمد رو دانه شو رو دانه شو، بنواخ مور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو. حالا به جوری که ما شنیدیم، چقدر حالا سندی داشته باشه صحت و اینا، فقط ما شنیدیم که عرض کنم پیغمبر در مسجد که تشریف می آوردن و مثلا موعظه می فرمودن و اینها، بید چوبی بود، ستونی بود، حالا از نخل بود چه بود نمیدونم، اون تکیه می زدن و موعظه می فرمودن. بعد یه کسی علی ظاهر حالا رفته بود شام کجا اینا، منبر دیده بود و اجازه خواست از پیغمبر یه منبر سپله‌ای درست کنن و بیارن که پیغمبر روی او تشریف ببرن و موعظه کنن. روزی که این منبر آورده شد تو مسجد و پیغمبر تشریف آوردن و مثل هر روز به این ستون تکیه ندادن، به این درخت، عرض می‌کنن تشریف آوردن بالای منبر، آه و ناله و فریاد این ستون بلند شد که مولوی میگه که استون حنانه از هجر رسول نعره میزد همچو ارباب عقول. خلاصه از فراق پیغمبر، از هجر پیغمبر، چون تمام موجودات خلاصه خب شعور و آگاهی و اینها که دارن به اندازه وجود خودشون و گنجایش وجودیشون، خلاصه از هجر پیغمبر و فراق پیغمبر داد میزد. که بعد حالا ما شنیدیم، حالا جایی ندیدیم که پیغمبر فرمودن که مثلا این را دفنش کردن، این درخت و این چوب و اینهای ستون را، و بعد مثلا ساکت شد. حالا میگه بنواخ نور مصطفی اون استون حنانه را، کمتر ز چوبی نیستی حنانه شو حنانه شو، قفلی بود میل و هوا بنهاده بر دلهای ما، خواهی گشایی قفل را دندانه شو دندانه شو. خلاصه حالا اینا بحثای عقلی، عقلم لازمه، عرض میکنم که صحبت از جان و اینها هم خب لازمه، باید به موازات هم همینجوری. حالا بحث عقلی گاهی خلاصه چیز هست یه مقدار. بله، گفت که ابی سعید ابوالخیر، ابو علی سینا باش ملاقات کرد در نیشابور، کجا؟ چون ابی سعید ابوالخیر از مهنه نیشابور هست، باش ملاقات کرد و خب او عارف بود، ابی سعید ابوالخیر اینم فیلسوف بود، ابن سینا، و بعد از ملاقات و اینها زالگی خبرنگارا و اینها می‌ریزن مثلا هر بگم چه شده نتیجه و اینا. خب پرسیدن از ابن سینا، پرسیدن چه دیدی، از ابی سعید ابوالخیر پرسیدن چه دیدی. ابن سینا بهش گفتن چجور دیدی این آدم را، گفت که هر چه ما میدانیم او میبیند، چون آخه او اهل کشف و شهود و عرفان و اینها بود، اینم اهل استدلال، گفت اونی که ما میدونیم او میبینه، خلاصه یافته، ما بافتیم او یافته. عرض میکنم که بعد از ابی سعید ابوالخیر هم پرسیدن که شما چطور دیدی ابن سینا را، گفت که ما هر جا رفتیم این کورم با عصاش آمده، یعنی با عصای استدلالش، هرچی ما با بال عشق رفتیم اینم با همون عصای استدلالش، خلاصه همچو کوریم و عصاها میزنیم، اینجا عصا خلاصه با عصای استدلال جلو آمده. خب ثم نقول، بعضی آقایون امر فرموده بودن که باز مثل که گاهی شعری چیزی خونده بشه که رفع خستگی بشه. بله، حالا ثم نقول، سپس میگوییم. بله، ثم نقول باز برای اثبات جزء اول عکس. ثم نقول و اینجوری میگیم، میگیم زید لیس به کاتبن مادام لیس به متحرک الاصابه. یه ادعای میکنیم قضیه شماره یک، کاری هم اصلا به جزء اول قضیه اصل فعلا نداریم و به او ربطی نداره. حالا قضیه اصل ما جزء اولش اینه که بعض ما لیس به متحرک الاصابه، لیس به کاتبن مادام لیس به متحرک الاصابه، کار به او نداریم. حالا برای اثباتش سه تا قضیه تشکیل میده. ما میگیم زید که همون ذات موضوع باشه، که همون موضوع در قضیه اصل را در هر دو جزءش ذات موضوع را زید فرض کرده بوده، او زید. میگیم که زید لیس به کاتب، کاتب نیست مادامی که لیس به متحرک الاصابه. اگر قبول کردی که خب نکردی، خلاصه با یکی دو تا عرض میکنم پیچ باز باید برگردیم به همین را قبول کنیم. حالا اگر قبول نکردی پس و الا لکانه، باید اینجوری باشه، و الا لکانه جیم، لکانه ضمیرش به همون دال برمیگرده به زید، و الا دالم داره مال شما، خب و الا لکانه دال جیم فی بعض او، یعنی و الا لکانه زید کاتب در بعضی اوقات تیکه لیسه به متحرک الاصابه. معناش این میشه دیگه، اگر زید ما میگیم کاتب نیست مادامی که لیسه به متحرک الاصابه قبول نکردی، پس زید کاتب هست در بعضی اوقات که لیسه به متحرک الاصابه. خب تا این قضیه شماره دو، یه قضیه شماره سه هم به دنبال خودش میاره که علت قضیه شماره سه همون هست که لعن الوصفین ازا تقارنا فی ذاتن یثبت کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله. چون این تقارن معنی همین قضیه شماره دو، یعنی قضیه شماره دو معناش اینه دو تا وصف تقارن پیدا کردن، در یه زمان با هم جمع شده، و تا در یه زمان با هم جمع شدن قضیه شماره سه هم صادق میشه که فیکون، و پس قضیه شماره سه به همون دلیل که لعن الوصفین ازا تقارنا تا آخر، پس فیکون، و یعنی فیکون این دال که زید باشه لیس به متحرک الاصابه، در بعضی اوقاتی که این دال و زید کاتبه، پس بنابراین باز زید لیس به متحرک الاصابه هم باشه در بعضی اوقات که کاتبه. چون قضیه شماره دو میگفت زید کاتبه در بعضی اوقات که لیس به متحرک الاصابه، قضیه شماره سه میگیم پس زید لیس به متحرک الاصابه در بعضی اوقات که کاتبه. چون قضیه شماره دو معناش اینه که دو تا وصف تقارن دارن، در یه زمان با هم جمع شدن، خب پس اون یه زمان هم زمان برای این وصف و هم این وصف، پس هم این وصف فل جمله اجالتاً بر زمان وصف دیگری در زمان وصف دیگری ثابته، هم اون وصف فل جمله در زمان وصف دیگری ثابته. قضیه شماره سه هم میتونیم تشکیل بدیم. خب کما مره، چنانچه در اون انک بیان انکاس خاصتین سالب جزئیشون در عکس مستقیم مطالب گذشت، کما مره یعنی کما مره که خلاصه لعن الوصفین ازا تقارنا فی ذاتن یثبت کل منهما فی زمان الاخر فی الجمله، پس نتیجه میشه قضیه شماره سه. وقد کان حکم الاصل، و حالا این قضیه شماره سه میگه که زید خلاصه لیس به متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه، و حال اون که حکم قضیه اصلا جزء اولش انه کان به مادام جیم، و حال جزء اول قضیه اصل ما حکم میکرد که این دال این زید کان به یعنی متحرک الاصابه مادام جیم، یعنی مادامی که کاتبه. او که اینجوری میگفت جزء اول قضیه اصل این بود که بعض الکاتبه متحرک الاصابه به ضروره یا به دوام مادام کاتبه. خب ما او بعض کاتب ذات موضوع و بعضرم که زید فرض کردیم، پس یعنی زید متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه. این قضیه شماره 3 ما که میگفت که زید لیسه با متحرک الاصابه در وقتی که کاتبه، اینا که با هم منافات داره و او هازا خلفون، پس این خلاف فرضه. این قضیه شماره 3 خلاف فرضه که فرض ما در جزء اول قضیه اصلی بود که زید تحرک اعصابه داره در وقتی که کاتبه. او جزء اول قضیه اصل مفروض و صدق، این باطل، این که باطل شد قضیه شماره 2 هم باطل میشه، چون آخه قضیه شماره 2 منجر شده بود به شماره 3. شماره 2 اگر صادق باشه خب معناش اینه که پس دو تا وصف در یه زمان با هم جمع میشن. شماره 2 که معناش اینه که زید کاتب باشه در وقتی که لیسه با متحرک الاصابه، خب پس معناش تقارن دو تا وصف در یه زمان جمع میشن. خب دو تا وصف هم که تقارن کردن در یه زمان جمع شدن، هر کدوم در زمان دیگری فی الجمله ثابتن، خب قضیه شماره 3 هم به بار می آورد. پس شماره 2 هم دروغه. شماره 2 که شروع شد دروغ شد شماره 1، خلاصه همون قضیه شماره 1 که میگفتیم زید کاتب نیست مادامی که لیسه با متحرک الاصابه، او ثابت. حالا و چون زید فرد لیسه با متحرک الاصابه به حکم لادوام است، لادوام است بعض الکاتب لیسه با متحرک الاصابه بود و ما بعض و ذات موضوع هم زید فرد کردیم، پس زید فرد برای لیسه با متحرک الاصابه هم است، بعض افراد لیسه با متحرک الاصابه. حالا در این قضیه شماره 1 زیدش را بردار، به جاش بگو بعض ما لیسه با متحرک الاصابه لیسه با کاتب مادام لیسه با متحرک الاصابه، و این همون جزء اول قضیه عکس. بله فساد اگر پس صدق میکنه که اینجوری بگیم، چون آخه زید و دال فرد برای بعض برای لیسه با متحرک الاصابه، پس صدق میکنه که اینجوری بگیم، بگیم بعض ما لیسه با متحرک الاصابه و هو دال، که او بعض همون زید باشه، چون آخه زید فرده و بعضی از افراد لیسه با متحرک الاصابه به حکم لادوام است. صدق میکنه بگیم بعض ما لیسه متحرک الاصابه که همون زید باشه، لیسه به کاتب مادام لیسه به متحرک الاصابه، و هو الجزء الاول من العکس، و ای همون جزء اول قضیه عکسه. این که بعض ما لیسه به متحرک الاصابه لیسه به کاتب، عرض میکنم که به دوام مادام لیسه به متحرک الاصابه جزء اول قضیه است، عکسه. فیثبت العکس به کلا جزئه، پس بنابراین اثبات میشه عکس، اثبات شد عکس به هر دو جزئش، با هر دو جزئش. فتعمل که کتابای ما داره ولی بعضی از نسخه ها نداره، نسخه ما فتعمل هم داره، مثل همون ففهم، یکی اشاره به دقت در مطلب، یکی اینکه دلیل افتراض دلیل مستقلی نیست، یکی هم فتعمل در اینجا که شاید در دائمتان و عامتان هم حیث و اینکه اونها موجبه هستن و در موجبه لابد فی الموجبه من وجود الموضوع، چون حکم به ثبوت شیء است برای شیء، و قاعده فرعیه میگه ثبوت شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له، موضوعشون موجوده، وقتی موجود شد خب میشه ذات موضوع را یه امر خاصی فرض کرد، یه امر معینی. ان شاء الله عصری هم خدمتتون میرسیم و صلی الله علی محمد.